شب بخیر میگم به شما همراهان گرامی شبکه رادیویی اقتصاد. به ساعت 19:01 رسیدیم و در این لحظه دعوتتون میکنم تا همراه باشید با برنامه اقتصاد پایدار که همکارانم برای این لحظه شما در نظر گرفتن.
اقتصاد پایدار. خانم ها آقایان سلام، به برنامه امروز ما خوش آمدید. یکی از مهمترین موضوعات مطالعه فرهنگ و توسعه تبیین رابطه فرهنگ و توسعه و نقش مؤلفه های فرهنگی جوامع در جهت گیری های توسعه و پیشرفت آنها می باشد. موضوعی که در این مطالعه مد نظر قرار گرفته، اجزای فرهنگی توسعه و پیشرفت از نگاه اندیشمندان مسلمان می باشد که از چند نظر دارای اهمیت ویژه است. از یک سو، واژه توسعه و نوع مواجهه‌ای که در کشورهای مختلف نسبت به این موضوع وجود داشته از مباحث چالش برانگیزی می باشد که در کشورهای اسلامی نیز رویکردهای متفاوت و گاه متضادی در قبال توسعه اتخاذ شده. این امر یکی از علل مهم عدم پیشرفت مطلوب در این کشورها بوده. یکی از حوزه‌های مهم مورد اختلاف در بین نخبگان کشورهای اسلامی در قبال موضوع توسعه، برقرار کردن نسبت مناسبی بین فرهنگ این کشورها با توسعه به شکل غربی آن بوده. فرهنگ این کشورها آمیخته از ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی از یک سو و مؤلفه های فرهنگ بومی از سوی دیگر می باشد که در حوزه هایی در تضاد با اجزای فرهنگی وارداتی توسعه به شکل غربی آن قرار می گیرد.
به نام خدا، با سلام خدمت شنوندگان عزیز. من رحمان خانی گفتگو میکنم با مهمان بزرگوار و ارزشمند این برنامه، جناب آقای حسین کاشانی پور. جناب کاشانی پور سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه و دست اندرکاران، عرض سلام دارم.
متشکرم جناب کاشانی پور. ما در برنامه قبل که در خدمتتون بودیم در ارتباط با مؤلفه‌های کوتاه مدتی که لازم هست اشاره فرمودید به حمایت از تولید ملی، اشاره فرمودید به مدیریت منابع ارضی و نهایتاً به مدیریت مصرف رسیدیم که مقوله بسیار مهمیه. می‌خوایم در ارتباط با مدیریت مصرف بیشتر صحبت بکنیم و تبیین بکنید در ارتباط با موانعی که الان وجود داره و چیکار بکنیم که این مصرف بهینه بشه و بتونیم فرهنگ مصرف رو اصلاح بکنیم.
واقعاً جا داره. یعنی ما اگر در بین این موضوعاتی که مطرح شد بگیم که کدوم یک میتواند پشتیبان سایر مؤلفه ها باشد، یکیش همین مدیریت مصرفه. ما گفتیم حمایت از تولید ملی، سازوکارها فراهم بشه، حمایت بشه، موانع برداشته بشود که تولید کننده تولید بکنه. خب حالا تولید کرد، در بهره برداری تولید چه باید بکنیم؟ در مدیریت مصرف باید بریم سراغ تولید ملی. خب اینو از کجا شروع بکنیم؟ این رو اتفاقا باید از اونها که برنامه ریز هستن، اونهایی که منابع مردم رو در اختیار دارن، فرهنگ سازی کنن، در جامعه هم تسری پیدا کنه. ما دیدیم و متاسفانه شاهد هستیم که بعضا ما چیزهایی که در داخل داره تولید میشه دنبال نوع بیرونیش هستیم. این بسیار غلط هست. یعنی مدیریت مصرف نیست، این عدم مدیریته، این سوء مدیریته که اولین گام رو باید مسئولین بردارن. مولوی شعر قشنگی داره، میگه که ماهی از سر گنده گردد نیزه دم. بعضی ها گفتن چرا کلمه گنده رو به کار برده مولوی؟ شاید مثلا کلمه قشنگتری هم میتونست جایگزین کنه. گفتن نه، چون دو وجهیه، هم ماهی از سر گنده گردد نیزه دم، هم ماهی از سر گنده گردد زینه دم. در واقع الناس علی دین ملوکه، هم مردم بر رویه های دین به عنوان برنامه، به عنوان رویه، مردم در واقع بر برنامه های بزرگانشون تأثیر میکنن. خب ببینید، اینو بعد از یه جای شروع کرد. وقتی که منی که امکانات در اختیارم، منابع مردمی در اختیارم، بیام به مصرف داخلی تکیه بکنم، توجه بکنم، خود به خود دارم مدیریت مصرف رو در جامعه نهادینه میکنم به سمت و سوی حمایت از تولید داخلی. این یک مطلب بسیار مهمه. بحث اسراف و تبذیر بسیار مورد تأکیده. تو قرآن تعابیری گاهی شنیده میشه انسان خودش میلرزه که ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، که تبذیر کنندگان که برادران شیطانن. این خیلی واقعا بده برای یک جامعه الهی که با مبانی الهی میخواد خودشو مستحکم بکنه، بره روش‌های شیطانی رو برای خودش انتخاب بکنه. لذاست که ما تو حوزه مدیریت مصرف در داخل، در مدیریت‌های اجرایی و در مدیریت‌های کشور و در مدیریت خانواده، در مدیریت فرهنگ مصرف، در اینها باید مورد توجه قرار بدیم. معروفه بعضی لفظی به عنوان چشم به همچشمی یا مثلا تقلید یا رقابت‌های ناسالم، فرد به یک حدی از امکان نیاز داره، ولی چون مثلا میخواد تو یک رقابتی بیهوده جایگاهی رو برای خودش احراز بکنه، میره امکانی رو تعیین میکنه که خیلی فراتر از نیازش رو داره و این هیچ وقت به اون مراجعه نخواهد کرد. طبیعیه، من اگر یک تکنولوژی رو، یک امکان رو میخوام استفاده بکنم، باید حوزه مصرفم رو ببینم. یک فرمولی داره، مثلا تلویزیون چند اینچ باشد، با چه فاصله‌ای مثلا افراد بتوانن بنشینند از اون تلویزیون استفاده بکنن، مضر نیست برای چشم. منتها من این فرمول رو رها میکنم که یک فرمول علمیه، میرم نگاه میکنم که همسایم چند اینچی هست، بدون توجه به اینکه پذیرایی اون چقدر جا داره و فاصله مثلا مبلمان اون تا اون تلویزیون چقدره، من چقدرم. بعد میرم اقتصاد زندگیمو تحت فشار قرار میدم، اقتصاد خانواده رو مورد خدشه وارد میکنم که مثلا برسم به یک امکانی که برای من مضر. حتی این در داخل خانواده من بسیاری از مسائل قابل توجه هست. من فقط همونو عرض بکنم که ما چه در استفاده از تولیدات داخلی میتونیم مدیریت مصرف رو یک وجهش رو تعریف بکنیم. بله. یک وجهش هم جلوگیری از اسراف و تبذیره که از بالا به پایین قابل تسری هست و باید مورد توجه قرار بگیره و ابتدا اونایی که منابع خودشون رو ندارن، منابع مردم رو در اختیار دارن. کسی که منابع خودش رو داره، خب حالا بالاخره بعدش داره، مال خودشه. اما اونی که امانت دار مردمه، اونی که در یک وزارتخانه نشسته، اونی که در یک مجموعه ای که بر اساس توانایی ها و دارایی های مردم داره اداره میشه، اونجا نشسته، اگر زیاده روی بکنه، اسراف بکنه، منابع رو هدر بده، بسیار فکر میکنم جرم نابخشودنیه، در پیشگاه خدا هم پاسخی نخواهد داشت. مطلب دیگه ای که اگه اجازه بدیم من از این بخش عبور بکنم برسم، بحث استفاده حد اکثری از زمان و منابع و امکانات.
بله.
ببینید، بالاخره ما یک زمانی داریم، منابعی داریم و امکاناتی داریم، میتونیم از این خوب استفاده بکنیم، مورد توجه قرار ندم، چه بسا این طرف وقتی که میخواد به ثمر برسه مستهلک شده. یک کانالی رو تو حوزه‌ای که حقیر مدیریت داشتم دیدم هم انجام شده که بخش اعظمی چند هزار هکتار زمین بنا بود با اون آباد بشه، 10 سال طول کشیده بود و هنوز به بهره برداری نرسیده بود. بعد میدیدیم که این کانال دوباره باید ترمیم بشه، عمر مفید این کانال مثلا چیز زیادتر از اون نبود، الان که تازه آغاز بهره برداری. ببینید، عنصر زمان خیلی مهمه. البته این در گذشته خیلی زیاد طولانی بود، الحمدلله تو این چند سال گذشته تحرک یه مقدار بالا رفت و ما میبینیم که وقتی که امکانات داریم، منابع داریم، به گونه‌ای مدیریت بکنیم که هی این کار رو زخمی نکنیم، اون کار رو زخمی بکنیم، چندین کار رو در کنار هم همه رو رها بکنیم، اینو مستهلک بشن و بشه متناسب با منابع باشد، متناسب با امکانات باشد، با اولویت گذاری دونه دونه طرحامون رو اجرایی بکنیم تا بتونیم به تو حوزه برنامه‌ای و اقتصادی مثلا میگیم آقا چند هزار میلیارد منابع عمرانی کشور هست. خب این چند هزار میلیارد من با مثال وقتی میخواد جاری بشه، مان منابع و امکانات در واقع براش طراحی بکنیم، میبینیم همین بسیاری مشکلات مملکت رو حل کرد.
در تایید فرمایشات طرزتالی اینو اشاره بکنم که میگن وقت، قبلا هم گفتم وقت طلاست، امروز میگن وقت از طلا هم گرانبهاتره، چون به نوعی میشه وقت رو، میشه طلا رو خرید و وقت رو به هیچ وجه نمیشه با هیچ طلایی خرید.
کاملا درست فرمودید. ببینید الان بحث مهمی که ما داریم در حوزه اقتصاد بهره‌وریه.
بله.
بالاخره ما یک منابعی داریم، منابعمونم محدوده، یه نیازهایی هم داریم و زمان هم در بر کارها مترتب هست. لذاست که ما باید عرض کردم یک اولویت شناسی و اولویت گذاری داشته باشیم، بعد در حوزه اولویت گذاری هایی که شده است منابع خودمون رو، زمان خودمون رو و اینها رو به گونه‌ای تنظیم بکنیم که از تحرکی که می‌خوایم ایجاد کنیم در تحول در زیر ساخت‌ها، ببین ما می‌خوایم یک حرکت، من با مثال ما می‌خوایم یک منطقه رو، صنعت رو در اونجا رونق بدیم، خب باید اونجا در واقع حمل و نقل رو براش تعریف بکنیم. حالا یک پروژه حمل و نقل می‌خوایم برای اونجا تعریف بکنیم، زمان رو برای این قائل نباشیم اون بخش به ثمر برسد، این حمل و نقل هنوز به ثمر نرسد، مواد اولیه اون مجموعه به موقع بهش نرسه، با مشکل بهش برسه، یا تولیدات اونجا به سادگی و به سهولت قابل انتقال نباشد. خب اینا همش در واقع میبینیم که برمیگرده به مدیریت. اینا هم در کوتاه مدت در برنامه ریزی میتونه مورد توجه باشه.
متشکرم جناب کاشانپور. اشاره فرمودید به مدیریت منابع ارزی، به مدیریت مصرف، استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات. از حضور شما در این برنامه سپاسگزار هستم.
مهمترین رویکردی که میتواند در مقابل اقتصاد مقاومتی شناسایی شود، رویکرد سرمایه‌داری است. سرمایه‌داری به نظامی از انگیزه‌ها، سازوکارها، نهادها و راهبردهای اطلاق می‌شود که در صدد کالایی کردن و پولی کردن همه وجوه زندگی برمی‌آید. سرمایه‌داری امروزه به عنوان مهمترین الگوی توسعه یا پیشرفت در اولویت برنامه‌ریزی کشورهای جهان قرار دارد، اما اساس سرمایه‌داری بر نظام اومانیستی بنا نهاده شده است. به واقع همه نهادها این که به اشتباه به عنوان وجوه محوری و ارکان سرمایه‌داری تلقی می‌شوند، خود برآمده از این نظامند. از این منظر اقتصاد مقاومتی در رواترین روایت‌هایش باید به مثابه دژی مستحکم در برابر گسترش اخلاق سرمایه‌داری به عنوان موتور سرمایه‌داری درک و فهم شود. در این برنامه به دنبال راهکارهای رسیدن به اقتصاد پایدار برای کشور عزیزمون ایران هستیم. در این ارتباط من رحمان خانی گفتگو میکنم با مهمان بزرگوار و ارزشمند این برنامه، سرکار خانم دکتر فاطمه عابدی، کارشناس روابط بین الملل و مدرس دانشگاه. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانتون، در خدمتتون.
متشکرم خانم دکتر. ما در برنامه قبل در خدمتتون بودیم در ارتباط با اقتصاد پایدار، نقش رسانه، نقش آموزش و بقیه مسائل در خدمتتون بودیم و صحبت کردیم. امروز می‌خوایم بپردازیم به نقش بخش خصوصی در اقتصاد پایدار. چه نقشی رو بخش خصوصی داره و چی کار بکنیم که بخش خصوصی رو بیشتر دخیل کنیم در اقتصادمون؟
بله، با توجه به اصل 44 قانون اساسی و مقولات فرمایشات رهبری که دفعات ما شنیدیم مد نظر داشتن، این بار اومده تا برای این که ما رو بتونه به اقتصاد پایدار برسونه تلاش بکنه تا دوباره اعتماد سرمایه های خصوصی رو جلب بکنه و اونها رو به بازار عرضه و تقاضا و سرمایه بکشونه. اولین بحثی که اینجا مطرح هست بحث این باور بود که خب الحمدلله در سال‌های اخیر ما می‌بینیم که با ابلاغ مجدد اصل 44 قانون اساسی و تکرار به دفعات رهبری و مسئولان این باور ایجاد شد که دولت به تنهایی نمیتونه، دولت به تنهایی زمین خواهد خورد، چون تا پیش از این تا چند سال قبل همه بار مسئولیت تصمیم گیری، تصمیم سازی، اجرا، سرمایه گذاری و هر شکل دیگه در ابعاد مختلف اقتصادی سیاسی بر عهده دولت بود. اما این باوری جا شد خب ما باید خدا رو شکر بکنیم. اما مقوله دیگه ای که حضرت عالی فرمودید بحث این هست که حالا که این باور ایجاد شده باید چه کار بکنیم تا این سرمایه ها رو بتونیم برگردونیم. شاید در بحث های قبلی هم یه اشارات مختصری به این مقوله ها داشته باشیم، حالا ما امروز سعی میکنیم که این رو متمرکز تر بکنیم. معمولا اولین چیزی که یک سرمایه گذار خصوصی فرد، حالا من نمیگم یک شرکت کلان، رو به بازار میکشونه احساس نیاز هست و این حس که میتواند اعتماد بکند به ثبات. وقتی که بازاری رو ما داشته باشیم که با شفافیت و با نظام صحیح آماری و اطلاعاتی چیدمان شده باشه، در حقیقت کسی که وارد میشه مثل این که دقیقاً داره به یک بورد، به یک بیل بورد نگاه میکنه و مثل بورس. شما وقتی که جلوی اون تیوی ها ایستادید به روشنی میدونید که چه اتفاقی افتاد، کدوم شاخص بالا رفت و کدوم شاخص پایین اومد و میتونید پیش بینی کنید که سرمایه‌تون رو به چه سمت و سو خواهید کشون. اگر این شفافیت در بازار اطلاعات، آمار و داده های ما در اقتصاد ما به وجود بیاد، سرمایه ها اعتماد خواهند کرد و به جای اینکه در بانک ها بخوابن به دنبال سود باشن، به دنبال سوددهی خیلی بیشتر و تولید خواهند رفت. اما در خصوص بحث به اصطلاح سرمایه گذاری خصوصی هم داخلی و هم خارجی، یه مقوله دیگری هست صرفا و اون بحث اعتماد سازی بین المللی هست. ما ظرفیت بسیار عالی رو در بحث های مربوط به بازار اقتصادیمون داریم. اگر ما بتونیم اعتماد جامعه جهانی رو جلب بکنیم، اگر نمایندگان سیاسی ما در خارج از کشور، سفارتخانه های ما، نه فقط نمایندگان سیاسی بلکه نمایندگان اقتصادی ما باشند، خیلی راحت میتونیم سرمایه ها رو از دنیا هم به سمت و سوی بازار داخلی خودمون بکشونیم. اما به هر حال ببینید آقای دکتر، اگر که سرمایه اعتماد داشته باشه به ثبات، خواه ناخواه ترجیح میده که مولد باشه تا خدمات ده. بله. این چیزی مقوله ای هست که به واسطه شاخصهای اقتصادی هم به راحتی تعریف میشه. هر کجا که تقاضایی ایجاد بشه عرضه هم موفق خواهد بود. نظام تقاضا الان در کشور ما ایجاد شده، اما اینکه ما بتوانیم این سرمایه ها رو هم به داخل بکشانیم و نظام عرضه تقاضا رو هم به درستی چیدمان کنیم مقوله مورد هدف ماست. پویایی اقتصاد با سرمایه گذاری هست که ایجاد خواهد شد و این نگاه رو اگر ما بتوانیم به نقشه راه تزریق بکنیم، اگر بتوانیم با شفافیت، با ثبات، با به باور رسوندن سرمایه گذاران به این که اگر شما وارد بشید سود خواهید داشت. و خب البته این آقای دکتر فارغ از همه این مسائل یک سری تمهیدات ویژه رو هم میطلبه، مثل اینکه گمرک، بحث‌های مربوط به نظام مالیاتی ما. چرا باید یک کارخانه دار ما نتواند از معافیت‌های مالیاتی استفاده بکنه، اما یک وارد کننده کالای لوکس ما به راحتی بتواند فرار مالیاتی داشته باشه. چرا اون فرار مالیاتی ها رو جلوش رو نگیریم و به جاش این امتیاز و این مزیت رو به تولید کننده و به کسی که سرمایه رو وارد عرصه کرده ندهیم و او رو تشویق نکنیم که در این بازار فعالتر وارد عمل بشه.
اما من اگر بخوام فرمایشات سرکار رو تکمیل بکنم، در ارتباط با ترغیب سرمایه گذار به سرمایه گذاری یه مقوله است و تسهیل ورودی مقوله دیگه است. یعنی بعضی از قوانین ما واقعا دستپاگیر هستن، کاغذبازی هایی که وجود داره، ما خیلی از سرمایه گذارها رو به دلیل این دست و پاگیر بودن قوانینمون از دست میدیم. یعنی خیلی ها میدونن که بازار ایران و بازار داخلی خودمون بسیار سودآور هست، ولی به واسطه وجود قوانینی که دست و پاگیر هست و برای اصلاحش هم مجلس شورای اسلامی باید حتما اقدام بکنه، به خاطر این برمیگرده. همیشه سرمایه گذار هر جایی که سود باشه دنبال اون هست. یعنی اصلا سرمایه گذار وقتی جایی رو احساس بکنه سود هست خودش میاد، فقط باید قوانین رو تسهیل بکنه.
دقیقا همینطور آقای دوتا. من در تکمیل فرمایشات حضرت عالی یه نکته دیگر رو هم بگم، اینکه متاسفانه سیاست گذاری های ما هم عمدتا فصلی، میلی و سلیقه‌ای شده. با تغییر سکانداری یک اداره، حالا من نمیگم سکانداری کشور و ریاست جمهوری، ما میبینیم که مثلا اگر که یک مدیر جز در یک اداره تغییر پیدا میکنه، سیاست گذاری هایی که در اون اداره انجام شده کاملا چرخش پیدا میکنه. در نتیجه این خب بی‌ثباتی رو ایجاد میکنه و همون فرمایشی که حضرت عالی فرمودید، کاغذبازی ها رو به دنبال خواهد داشت. امروز یک قانون هست، یک بخشنامه هست و یک سیاست هست، اما متاسفانه فردا اون نیست و چیز دیگری هست. خب این متاسفانه اجازه رو و این فرصت رو نمیده به سرمایه گذاران که اعتماد بکنن و وارد عرصه بشن.
متشکرم خانم دکتر. خب با توجه به قانون اساسیمون که اقتصاد ما رو متشکل از سه بخش دولت، خصوصی و تعاونی میدونه، نقش پررنگ بخش خصوصی رو امروز در خدمت سرکار خانم دکتر فاطمه عابدی صحبت کردیم. نقش مهم و اساسی که با ورود سرمایه میتواند به اقتصاد پایدار برسونه ما رو از حضور خانم دکتر عابدی در این برنامه سپاسگزار هستم و از همه شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردن. خدایا نگهدارتون باشه.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir
و شماره 162، یعنی روابط عمومی سازمان، منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
سلام، من یه معلمم. کلاس درس من امسال خلوت‌تر شده، اما همون چند نفری که حضور دارن، وقتی میخندن، وقتی سلامتن، دلگرمی منم بیشتر میشه.
من یه کارگر ساده، من باید کار کنم و مجبورم از خونه بیرون بیام، اما با ماسک زدن همه سالم میمونه، مخصوصا خانواده.
من یه پرستارم، ما وظیفمونو انجام میدیم در قبال مردم. کاش مردمم وظیفشون رو انجام بدن در قبال پزشک و پرستارا.
من بابای مدرسه‌ام، خسته میشدم از جمع کردن خرت و پرتای بچه، اما حالا دلتنگ همونا. خدایا خوشحالم که بچه ها سالم و تو خونه.
من یه مادرم، این روزا دختر کوچولومو میبینم که آنلاین درس میخونه و دوستاشو تصویری میبینه، ولی خوشحالم که تمام بچه ها تو خونه سلامت و شادن.
من یک پزشک هستم که تو جنگ سلامتی پشت خط خطر داوطلبانه مسئول سلامتیتان.
من یک کلاس سومیم، من تنها تو خونه درس میخونم، درسته پیشم کلاس هم نیستم، اما همین که میدونم سالمن کلی شاد میشم. لبخند من به سلامتی تو وابسته است، دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است،
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است،
لبخند من به سلامتی تو وابسته است، دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. در سالهای اخیر رشد قیمت مسکن و اجاره بها در کشور بیش از توان مالی اغلب مردم بوده و با درآمدهای عموم جامعه همخوانی نداشته است. یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت، عدم عرضه مناسب یا همان احتکار مسکن است. گروهی از افراد و نهادها سرمایه های کلان خود را با قصد سوداگری وارد بازار مسکن کردند و با خرید تعداد بالای خانه و عدم فروش یا اجاره آن باعث آشفتگی و از بین رفتن تعادل در این بازار شدند. با زمزمه های مالیات بر خانه های خالی و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، اطلاعات زیادی در رابطه با املاک و چند خانه ها مشخص شد. مثلا 650 واحد مسکونی به نام یک شخص حقیقی و بیش از 23800 واحد به نام یک فرد حقوقی. بیش از 13,400,000 واحد مسکونی شناسایی شد و حدود 40-45% از این واحدها خالی از سکنه بودند. از تعداد شناسایی شده 9,300,000 مالک حقیقی و حقوقی هستند و حدود 2,700,000 خانوار بیش از یک واحد مسکونی دارند. 72,700 واحد مربوط به افراد زیر 18 سال است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاندوزی.
من در یک نمونه 4 میلیون نفری 250 مورد پیدا کردم از افراد زیر 18 سالی که بیش از 5 واحد مسکونی به نام اونها ثبت شده، یعنی 8 واحد، 12 واحد. باز در یک نمونه نه کامل 8 بانک رو ما شناسایی کردیم که بیش از 500 واحد مسکونی، شعبه نه، 500 واحد مسکونی در اختیار داره. اما رقم دقیق چقدره؟ فاجعه حکمرانی اقتصادی در سیاست گذاری های ما این است که پاسخ دقیق این سوال رو هیچ وزیری در کشور ما نمیدونه.
یکی از مهمترین و مؤثرترین ابزارها برای تنظیم بازار و مقابله با تقاضای سوداگرانه در بخش مسکن، وضع مالیات بر خانه‌های خالی است. این نوع مالیات با افزایش هزینه خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی، انگیزه های سوداگرانه مالکان مسکن‌های خالی را کاهش می‌دهند.